در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا علی.
آقای دکتر شریعتی میگه در مسئله امامت تا بکنون تمام اهل سنت می گفتن ملاک انتخاب خلیفه چی بوده؟ شورا. میگه اهل سنت می گفتن شورا. این درسته؟ خب بله، اهل سنت مدعی این بودن. اما اینکه آیا شورای واقعا تحقق یافته؟ نه. ان کنت به شورا ملکت امورهم فکیف والمشیرون غیبو. این شعر از امیرالمومنینه که اگر تو به ابوبکر فرمان با شورا مالک امور مردم شدی، چطور روحانی که مشیرونی که اصل اهل مشورتن، یعنی ما بنی هاشم، غایب بودیم در سقیفه؟ اگر به قرابت که ما اقربیم، اگر به شوراست، چطور ما در شورا نبودیم؟ چطور ما در مشورت نبودیم؟ پس اصل سقیفه شورایی نبود، نسب عمر بن خطاب شورایی نبود، به نسب از ابوبکر بود، نسب عثمان به شورای آریستوکراسی ظاهری بازی، شورای شش نفره عمر بن خطاب بود. بعد هم که معاویه آمد و عرض می شود که خلفای بنی امیه و بنی العباس دیگه اصلا سفره شورا برچیده شد، هر خلیفه تعیین میکرد بعد از خودش بچه‌ش، شد سلطنت، شد پادشاهی، شد ملوکیت. ولی خب این مانع نمیشه که بگیم بله، اهل تسنن لااقل در مقام ادعا مدعیان که خلافت به چی انتخاب میشه؟ به شورا. شریعتی میگه، میگه شیعه تا حالا چی میگفته؟ شیعه میگه که نه آقا، به وصایت، نه به شورا. پیغمبر اکرم تعیین کرده است علی ابن ابی طالب را، علی ابن ابی طالب هم بعد از خودش رو تعیین میکند، امام حسن و امام حسین تا آخر این. این شیعه، این اینجا بنویسیم، مدرکش چیه؟ مدرک در بین کتابای دکتر شریعتی یک کتاب کوچیکی داره به نام وصایت و شورا. در مجموعه آثار او هم که چند جلد چاپ شده، در کتاب امام علی آمده، در سفر حج هم که داشته، سخنرانی های سفر حجش باز این مطلب رو تکرار کرده، یعنی 3-4 جا این مطلب رو نوشته و تکرار کرده. اینم مدارکش، حالا صفحاش خودتون برید پیدا کن. دکتر شریعتی میگه تا امروز تمام اهل سنت میگفتن شورا، تمام شیعه میگوین و گفته است وصایت. اما امروز من میخوام بگم که ملاک حقیقی تعیین خلیفه و امام و رهبر بعد از پیغمبر نه این است و نه این، نه شورا و نه وصایت، بلکه چی؟ میگه آقا ما یه تئوری ارائه میدیم، میگیم هم این و هم آن، یعنی هم وصایت و هم شورا. میگیم چرا این دکتر شریعتی؟ میگه اگر شورا باشه باید به انتخاب و مشورت و دموکراسی باشه، به رأی گیری باشه. بعد شروع میکنه 10 صفحه 15 صفحه در رد دموکراسی و رأی گیری صحبت میکنه و خوبم مطلب، خیلی خوب، چون جامعه شناس بوده. میگه آقا دموکراسی در حقیقت آزادی ظاهری اما آزادی باطنی حقیقی نیست. میگه الان با تبلیغات شرکت‌های تجاری شما آزادید که وقتی میرید از یک فروشگاهی، از یک سوپری، از یک مرکز تجاری، سیتی سنتر چیزی بخرید، آزادید، هر چی می‌خواید بخرید، تو قفسه هست. اما اونقدر اون مغز شما تبلیغ شده که ناخودآگاه دست شما میره روی یک مارکای خاص. شما به ظاهر آزادید اما آمدن مغزتون رو کنترل کردن، مغزتون رو جهت دادن، مغزتون رو جهت دادن، خب در حقیقت آزاد نیست. میگه آقا وقتی طبقه فرودست و کارگر و بیشنوا و مستضعف جامعه، اینا جهت فرهنگی بالا نیستن دیگه، چون تحت استثمار قرار گرفتن، امکانات نداشتن، درسی نخوندن، سوادی ندارن، رای اینا رو میشه به یک چلو کباب خرید، میشه اینا رو فریفت به 4 تا 4، میشه پول داد و رای خرید. درست، درست. در خود تاریخ ایران در زمان پهلوی مثلا کسی که میخواست نماینده مجلس بشه میرفتن از میشود که عمالش توی دهات شناسنامه افراد رو میگرفتن، شناسنامهشون رو میگرفتن و اون زمان با شناسنامه رأی میدادن، پول میدادن به ازار شناسنامه، یه پول فرض کن میداد 10,000 تا شناسنامه جمع میکرد میرفت در یک صندوق رأی ها رو میداد، فقط میخواست به شناسنامه مهر، یعنی به خود حضور فرد نه به شناسنامهش. تمام. پس آفات دموکراسی به معنای انتخاب به شورا رو ذکر میکنه، میگه این آفت. پس شورا راه نیست. وصیت هم میگه راه نیست، چون اگه بخوام اینجوری بگیم میشه مثل سلطنت، گرده اشتباه، اشتباه. حالا عرض میکنم چرا اشتباه، میرسیم این که چرا اشتباه. میگه چیکار کنیم؟ ببینید الان شما چه فرم لباسی میپوشید؟ جوانای شیک که تو بازار چه لباسی میپوشن؟ یک زمانی بود در جامعه که جوانها بالای شلوارشون گشاد بود، دم پاچه شلوارشون لوله تفنگی بود، تنگ. یه 10 سال قبلش در زمان هیپیا بالای شلوارها به قدری تنگ بود که طرف نمیتونست درست بلند شه و بشینه، پاچه شلوارها گشاد بود که هرچی این گشادتر می بود مد بیشتری بود و زیبایی بیشتر داشت، تو حد 1 متر ها، تو حد 1 متر مثل دامن دو تا پاچه باد می‌خورد. یک زمانی بالا گشاد میشه پایین تنگ میشه، پایین تنگ میشه بالا گشاد میشه، مد در تغییر دیگه. امروز رنگ زرد مثلا رنگ بنفش مثلا رنگ سال، فردا رنگ مشکی، فردا رنگ آبیه، تنوع و تغییر. وقتی که تنوع و تغییر پیدا میشه، یعنی الان مثلا فرض کن شما کت شلوار 20 سال قبل نمیتونی بپوشی، شما هم که طلبه ای نمیتونی بپوشی، هوت میکنن، مسخره میشی. عمامه علامه مجلسی چجوری عمامه است؟ اما عمامه چجوریه؟ یک عمامه متقالی یا مثلا فرض کن ابریشمی رنگ به رنگ خددار سفید و زرد و فلان شما میتونی الان بذاری؟ به امام صادق عرض کردن آقا شما چطور پیرنتون مثل امیرالمومنین نمی پوشید؟ که امیرالمومنین آستینشون رو کوتاه میکردن که آلوده نشه و لباسشون رو، دامن پیراهنشون رو، دشتاشه عربیشون رو خیلی کوتاه میگرفتن تا نصف ساق. فرمون اگه اونجوری لباس پوشم الان به من خواهند گفت دیوان است، خواهند گفت دیوان است. این مد، حالا مد گاهی در لباسه، گاهی مد در نحوه غذا خوردنه، گاهی مد در هنره مثلا در موسیقی، گاهی مد در معماریه. الان آجر نمای این ساختمون چیه؟ آجر 3 سانت. این تا 15 سال پیش در اصفهان شد، الان باز آجر آذرخش 5 سانتی. یک زمانی سنگ تراورتنه، یک زمانی سنگ چینی اصفهان بود. چه نمای داخلی چه نمای خارجی، باز دستخوش مد اون زمانه. الان مثلا مد اینه که سرامیک باشه، یک زمانی مد این بود که کف اتاقا موکت باشه، یک زمانی سرامیک مد بود، سرامیک مثلا 40x40 سفید اینجوری، بعد سرامیک های گرانیتی 90x90 آمد، بعد به تعبیر آقا مثلا پارکت. حالا هر روزی اینا مد میشه. متاسفانه در عالم اندیشه اینجوری شد و شده. در ایران از سال 40 به بعد تا سال 60، یعنی در این 20 سال چپ گرایی نه در ایران، در کل دنیا چپی بودن، یعنی گرایش به نهضت‌های سوسیالیستی و کمونیستی داشتن، مد شد.
هر جای دنیا کسی روشنفکر بود، دانشجو بود، بالاخره سرش به تنش میارزید، میخواست بگه مثلا ما بوز اخفش نیستیم، چیز حالیمون میشه، چی بود؟ چپی بود، یعنی کمونیست بود یا لااقل سوسیالیست بود. فرض کنید که این نقشه دنیا اگر باشه، خود روسیه اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی شد، چین کمونیستی شد، کل چین در چین ماو بود، در روسیه استالین بود، در ویتنام اینجا عرض می شود که ویتنام کمونیستی شد، هوشمینه بود، در اروپای شرقی عرض می شود که لهستان و مجارستان و آلبانی اینا همه کمونیستی بودن تحت چیه؟ به آلمان شرقی، یوگسلاوی، آلبانی مثلا اینها. در آمریکای جنوبی آقای چگوارا آمد، با همین آقای فیدل کاسترو کوبا رو کمونیست کردن، آقای چگوارا رفت بولیوی که اونجا به جنگ اونجا رو کمونیست کنه، او کشته شد. آقای آلنده در شیلی شد رئیس جمهور، کمونیست بود رسما و کودتا کردن، آمریکایی‌ها او رو کشتن. اما کمونیست بودن و چپی بودن و سوسیالیست بودن چی بود؟ مد بود. در ایران حزب توده کار میکرد، حزب توده حزب رسمی کمونیستی بود، حزب توده بود، حزب توده. بعد حزب چریک های فدایی خلق، اینا کمونیست بودن. بعد حزب پیکار، اینا همه کمونیست بودن. خب اینا که کمونیست رسمی بودن، یعنی معتقد به خدا نبودن، ماتریالیست هم بودن، یعنی مادیگرا بودن، ملحد بودن. یک عده از بچهای ایرانی که نمیخواستن از مد هم خارج بشن، بگن ما چپیم، سوسیالیستیم، میل مثلا به کمونیست بودن هم داریم، اما بالاخره خدا پیغام رو، خدا رو چیکار کنیم، نمیخواستن یک دفعه به در الحاد بزنن و کف بزنن، آمدن حزب جالبی، حزب سوسیالیست های خداپرست رو راه انداختن. خب کسی از شما هست که مطالعه‌ای در زمینه کمونیسم داشته باشه؟ داشته؟ ها؟ که اصلا کمونیست‌ها چی بودن، چی میگفتن؟ ببینید الان چون شما در جامعه مد نیست کمونیست بودن و جامعه مبتلا نیست به نهضت چپی گرفت، الان جامعه مبتلاست به حرکت تخریبی وهابیا، لذا همه دوستان طلبه و غیر طلبه چیکار میکنن؟ خوان بیان امامت یاد بگیرن، نقد وهابیت یاد بگیرن. یه زمانی از سال 40 تا زمان سال 60 هرچی آخوند طلبه بود میرفت دنبال نقد اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک و کمونیسم، برای اینکه در مقابل شیوع اینها بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، چون دانشگاه پر بود، دبیرستان ها پر بود. دبیرستان ما مثلا فرض میکنید که 400 نفر دانش آموز داشت، از این 400 نفر 200 نفر کمونیست بوده در خراسان، 200 نفر، خیلی بودها. عکسای مارکس، بنیانگذار مارکسیسم و کمونیسم، می آمدن روی دیوار چی می زدن؟ کلاس ها می زدن. عکسای چگوارا، عکسای لنین، مارکسیست لنینیست رسان می زدن، چون مد بود. خیلی از اینا اصلا نمی دانستن مارکسیسم چیست، خیلی اصلا نمی دانستن کمونیسم چیست، اما چون مد شده بود دیگه چپی بودن. خب کمونیسم چی هست؟ کمونیسم اینه که دو نفر فیلسوف آلمانی یهودی داریم ما به نام آقای انگلس و آقای مارکس. اینها آمدن که چیکار کردن؟ اندیشه کمونیستی رو بنیاد نهادن. اندیشه کمونیسم در مجموعه خودش چند رکن داره. یک رکن در اعتقاد داره. یک رکنش رکن فلسفیشه. یعنی بخش فلسفی ها رو بگید، در بخش فلسفی اعتقادی اینها ماتریالیست بودن. ماتریالیست، ماتریال یعنی ماده، ماتریالیست یعنی ماده‌گرا، یعنی معتقد بودن که جهان ماورا و طبیعی نیست،
هرچه هست طبیعت و ماده است. به قول خودشون میگفتن چیزی غیر از جهان فیزیک نیست. فیزیک یعنی همین ماده. هرچه هست فیزیک. متافیزیک وجود نداره. تو پنداری جهانی غیر از این نیست؟ بله. گفتن بله نیست. و باده خورا حقیقت از من بشن و باد از ترانچه گفتن نیست. اینها در حقیقت در جنبه اعتقادی بنابراین چی بودن؟ منکر خدا بودن. منکر الوهیت و خدا. کیا؟ کمونیسم رو داریم میگیم. کمونیست. خب در جنبه توجیه جهان که حرکت این جهان چیه، معتقد بودن از جهت چی؟ از جهت فلسفی به فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک. مرحوم آقای مطهری کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در رد اینها نوشته. ماتریالیسم دیالکتیک یعنی میگفتن آقا در جهان ماده یک اصولی برقراره. این اصول چیه؟ اصولی که این جهان هستی رو داره میچرخاند چیه؟ میگفتن ماتریالیسم دیالکتیک چهار چی داره؟ جهش چهار اصل داره: تضاد، حرکت، اینا اصولی است که بر جهان حاکم. این هم فلسفه اعتقادشون ها. این رد داره ها، حرف رد داره. خوابتون میاد. بس کنم لب دیگر فرو بندم بس ها، ولی حرف شریعتی رو جواب بدیم. تا اینجا اینا رو نوشتی؟ پاک کنم؟ نوشتی یا ننوشتی؟ خب تا اینجا، تا اینجا در جنبه اقتصاد قائل بودن که باید چه کرد؟ در جنبه اقتصاد کمونیست ها سوسیالیست بودن. سوسیالیست. سوسیالیست یعنی چی؟ یعنی نفی مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی رو به طور کل منکر بودن. بودن هیچ کسی نباید ملک شخصی داشته باشه. نباید باغ داشته باشه. باغ میخواد باغ عمومی داشته. آپارتمان همه آپارتمان داشته باشن. خونه داشته همه داشته باشن. همه هم دولتی باشه، یعنی اصلش دست دولت باشه، به همه بده. نمیگفتن مردم تو بیابون زندگی کنن، گفتن امکانات باید داشته باشن، اما هیچ کسی مالکیت خصوصی نباید داشته باشه. تا سوسیالیست در مقابل چیه؟ در مقابل کاپیتالیسمه. کاپیتال. کاپیتال یعنی چی؟ کاپیتال یعنی سرمایه. کاپیتالیسم یعنی سرمایه داری. اینجوری نباید باشه که کسی اجازه داشته باشه هی پول اضافه کنه و اضافه کنه و تجارت کنه و کشاورزی کنه، هی پولا رو جمع کنه. وقتی این پولا یک دست یک نفر جمع شد، بقیه مردم رو به بردگی نوین یا بردگی قدیمی میگیره. سوسیالیسم در مقابل اونا میگفتن تمام سرمایه باید دست دولت باشه و هیچ مالکیت خصوصی وجود نداشته باشه. اینم در جنبه چشون اقتصادیشون. بعد مارکس یک فلسفه تاریخ داره. ببینید ما یک علمی داریم به نام فلسفه، یک علمی داریم به نام تاریخ، یک علمی داریم به نام فلسفه تاریخ، یک علمی داریم به نام تاریخ فلسفه. اینا چهار چیزه. یک علمی داریم به نام تاریخ، تاریخ دنیا، تاریخ اصفهان. یک علمی داریم به نام فلسفه، مبدا و معادشناسی که آقا حقیقت دنیا چیه یا چی نیست. یک علمی داریم به نام فلسفه تاریخ، یعنی تاریخ بشر از کجا شروع شده، چجوری آمده و به نظر شما چجوری پیش خواهد رفت. شما یک تئوری میدید که تاریخ از اینجا میاد به کجا میره. اینو میگن فلسفه تاریخ. الان فلسفه تاریخی شیعه چیه؟ شیعه میگه تاریخ بشریت با آدم و حوا شروع شده، در تاریخ انبیا بوده،
انبیا پشت سر همین مسائلی که داشتیم میگفتیم به وصول آمدن، انبیا آمدن، بعد میرسه تا این زمان در آخر زمان. فلسفه تاریخ ما اینه که ما در نهایت میگیم که آقا زمین عاقبتش پایان شب سیاهش سپید است و امام عصر خواهد آمد و دنیا رو گرسنه. این فلسفه تاریخ ماست. یه تاریخ فلسفه هم داریم. فلسفه یونان کی بودن، چی بودن، ملا صدرا کی بود، سهروردی کی بود، ابن سینا کی بود، ابن رشد کی بود، فارابی کی بود. تاریخ فلسفه، فلسفه تاریخی رو که مارکس میگه یعنی چی؟ یعنی تئوری که میگه به نظر من جهان انسانیت از کجا شروع شده، مسیرش به کجا خواهد رفت. به این دلیل کمونیسته. میگه زندگی انسان‌های روی زمین، انسان‌های نخستین هیچی نداشتن دیگه، قارنشین بودن، کشاورزی نداشتن، صنعت نداشتن، جامعهشون جامعه اشتراکی بود، همون کاری که داشتن با هم داشتن، حتی زناشون با هم قراقاتی بودن، همه چیزشون، مالکیت خصوصی وجود نداشت. اینو میگه دوران کمون اولیه. کمون یعنی اشتراک، دوران کمون اولیه. میگه اول این بود، بعد انسان آهن رو خلق کرد. وقتی که آهن رو خلق کرد شروع کرد زمین رو شخم زدن، نتیجهش این شد که دوران کشاورزی شروع شد. یک عده از انسان ها کشاورزی بلد نبودن، یک عده کشاورزی بلد بودن، اونا سرمایه دار شدن، زمین رو صاحب شدن، زمین رو صاحب شدن، سرمایه رو صاحب شدن، گاواهانه رو صاحب شدن، گاوا رو صاحب شدن، اینا شدن چی؟ خان، به قول ما ایرانی ها، به تعبیر اونا شدن فئودال. فئودال یعنی آدم زمیندار کشاورز که ثروت داره و کلی کشاورز برای او کار میکنن. میگه دوران دوم دوران فئودالیزمی که در این طبقه، طبقه کشاورز محرومند و بیچارند و تحت استثمارند، از گردشون کار میکشن، یک عده به عنوان خان یا فئودال ثروت رو به جیب میزنن. بعد میگه که آمدیم انقلاب صنعتی شد، بشر به تجارت رو آورد و به صنعت، در نتیجه یک عده صاحب کارخونه شدن، صاحب سرمایه شدن. صنعت براشون چی میآورد؟ سرمایه، پول. اینها تبدیل شدن به چی؟ به کاپیتالیسم، یعنی سرمایه داران. میگه دوران سوم دوران کاپیتالیزمه. این طبقه کاپیتال ها، کاپیتال سرمایه داره. کاپیتال ها از کی استفاده میکردن؟ از کارگران، پرولتاریا. پرولتاریا یعنی چی؟ یعنی کارگران صنعتی. کارگران رو به کار میگرفتن، ازشون استثمارشون میکردن، استثمارشون میکردن، کار میکشیدن. اینا پرولتاریا بودن، کارگران، مستضعفین، بیچاره ها. سرمایه دست کی بود؟ دست صاحبان کارخانه ها و سرمایه. میگه این ادامه نداره، چون یک عده از روشن فکران میان، از اینجا داریم میریم رو به رد شریعتی دیگه، از اینجا حرف شروع میشه. این حرفا رو کی داره میزنه؟ این فلسفه تاریخ رو مارکس. مارکس فیلسوف آلمانی، گفتیم آلمانی. به کسانی که پیرو مارکسن چهشون چی میگن؟ مارکسیست. میگه آقا در اینجا یک طبقه میان انقلاب میکنن، روشنفکران و دانشجویان میان انقلاب میکنن و مالکیت خصوصی رو ترویج میکنن و سوسیالیستن اینها. پس دوران چهارم رو میگه دوران سوسیالیستی است، اقتصاد سوسیالیستی. در این دوران نفی مالکیت خصوصی است، دوران سوسیالیست است. خب از این چهار شریعتی میگه برای این تفسیری که هم شورا و هم وصایت، میگه خب روشن فکران سوسیالیست میان حکومت رو به دست میگیرن. حالا که حکومت رو به دست گرفتن چیکار کنن؟ بلافاصله حکومت رو تقدیم کنن به پرولتاریا، به کارگرهای بیچاره، که حکومت هم حق اونا، چون اونا مستضعفن، اونا کار کردن. میگن این کارو نمیتونن بکنن. میگیم چرا نمیتونن بکنن؟ میگه به خاطر که این پرولتاریا از بس مورد استصحاب بودن، اینا سواد ندارن، اینا فرهنگ ندارن، اینا اطلاعات ندارن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه حکومت بدی دستشون نمیتونن بچرخونه. و باز دو مرتبه سرمایه‌دارا میان ازشون سوء استفاده میکنن و قدرت رو میگیرن، چون پول دارن، فکرم داره. میگه چیکار کنیم پس؟ حالا میرسیم به این که میگه چیکار کنیم. نهایت مارکس میگه از نو دولت سوسیالیستی میرسه به دولت کمونیستی و جامعه برمیگرده به جامعه اشتراکی و جامعه بهشت میشه و همه جاش عدالت. اونم میگه پایان شب سیه سپید است به جامعه کمونیستی. این فلسفه تاریخیه که مارکس ارائه کرده، میگه این حتما اتفاق خواهد افتاد. تا همین الان بعد از این که مثلا از تاریخ مارکس تا الان مثلا 80 سال 100 سال گذشته، فلسفه تاریخ مارکس نقض شد. چرا؟ چون اصلا جامعه مثلا چین هنوز به دوران کاپیتالیستی نرفته، از دوران فئودالیته پرید به دوران سوسیالیستی توسط ماو. یعنی جامعه چین، چین الان نه ها، چین زمان ماو، یعنی 45 سال پیش هنوز کشاورزی بود، هنوز فئودالیته بود، سوسیالیستی شد، ماو کمونیست بود، حکومت رو به دست گرفت. و الان هم اتحاد جماهیر شوروی که بزرگترین حکومت کمونیستی دنیا بود، دو مرتبه فرو پاشید و رفت به کاپیتالیستی و سرمایه‌داری. دو مرتبه اصلا نرفت به طریق کمونیستی، برگشت به سرمایه‌داری. پس نقض شد فلسفه تاریخ مارکس. اما آقای دکتر شریعتی که این حرفا رو زده، نه الان که 1192 است، در سال 1146 و 45 که بنده تازه به دنیا آمدم این حرفا رو زده. و چی میگه در سال 46؟ میگه انقلابی ها روشنفکران سوسیالیست، روشنفکران سوسیالیست میان چه میکنن؟ میان وقتی انقلاب میکنن، انقلاب کمونیستی که انجام میشه، میان حکومت رو روشنفکران سوسیالیست به دست میگیرن به طور موقت، حکومت موقت تشکیل میدن، چندین سال حکومت میکنن و سعی میکنن طبقه پرولتاریا و کارگر رو به رشد فرهنگی برسانن که خودشون بتونن شر و خیرشون رو، خیر و شرشون رو تشخیص بدن. وقتی که اینها رو رشد دادن، حکومت رو به دست اونها میسپرن، این طبقه مستضعف میارن بالا، فرهنگشون و رشدشون و تشخیصشون، بعد میگن خب حکومت مال شما و بعد هم دیگه کمونیستی میشه و التماس دارم همه چیز به خیر و خوشی تمام میشه. خب ببینید که ما می‌خواستیم اینو بگیم. چرا بحث مد رو مطرح کردیم؟ برای اینکه آقای دکتر شریعتی ولو یک روشن فکر مسلمان است، اما اندیشش التقاطیه، یعنی رفته تحت تأثیر مد بودن، چپگرا بودن، مد چپگرا بودن و کمونیست بودن متأثر شده از فرهنگ کمونیستی و عملا میخواد قاعده ای رو که در مثلا شوروی پیاده شده، میگه شما شوروی رو ببینید الان، مثلا فرض کن که آقای لنین و آقای استالین حکومت و تروسسکی حکومت رو به دست گرفتن، خب اون که اصلا حکومت رو بدن دست طبقات بدبخت، اینا که نمیتونستن تشخیص بدن، موقت حکومت میکنن یه 10 سال 15 سالی تا پرولتاریا و کارگر جماعت اینا رشد پیدا کنن، بعد حکومت رو تحویل میدن. هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. آقای کاسترو هنوز که هنوز در کوبا داره حکومت میکنه، حکومت رو به دست کارگرها نداد و همینجور. تحت تاثیر این مد فکری میاد اندیشه اسلامی رو هم توجیه کنه، میگه خب پیغمبر اکرم چیکار کرده؟ قدرت حزب قریش و پولدارای قریش رو نابود کرده، انقلاب کرده، حالا حکومت رو به دست گرفته، بیاد حکومت رو بده به دست بعد از خودش، به دست توده مردم عربی که تشخیص نمیتونن بدن، از نو قریش میاد حکومت رو به دست میگیره، تجارت رو به دست میگیره، نخوت رو به دست میگیره و باز ظلم میکنه. بیاد چیکار کنه؟ میگه میاد یک دوره موقت وصایت استفاده میکنی به عنوان دوره موقت، کیا حکومت بکنن، کیا خلیفه باشن از اهل بیت او که رشد یافتن و میدانن، اما به صورت موقت تا 250 سال، تا 250 سال وصایت باشه که خود امام، امام بعدی زنین. بعد از این 250 سال جامعه رشد پیدا میکنه، مسلمان ها رشد پیدا میکنن، کار به شورا باشه که امام به چی انتخاب بشه؟ امامت به شورا انتخاب بشه. خود مردم دیگه توان تشخیص شد دارن که امام کی باشه کی نباشه، خودشون درست میتونن تشخیص بدن. خب استدلال آقای دکتر شریعتی برای این حرف چیه؟ مثلا استدلال نداره، ادعاست. این داره یک طرح میده، این نمیگه این همه روایات مثلا آمده، روایات شیعه میگوید اینجوری، روایات اسلامی میگوید اینجوری، قرآن میگه اینجوری، هیچ مثلا نه صحبت قرآن، نه صحبت روایات شیعه است، نه صحبت روایات سنیه. میگه ببینید جوامع انقلابی عرض میشود امروزی چجوری عمل میکنن، اونا دارن از این مدل استفاده میکنن و این مدل، مدل خوبی. پس مدل پیغمبر اکرم هم همین بوده، این پس از کجا آوردی؟ کی گفته همچین چیزی؟ به چه دلیل شما میگی که وصایت برای دوره موقت بوده. میگه به جهت اینکه پیغمبر میدونست که بالاخره 12 امام که 12 تا امام بیشتر نیستن، بعدش دیگه از دنیا میرن، بعد از 250 سال که دیگه امامی نیست، وقتی امامی نیست بعدش گفته تا امام 12، نگفته که تا قیامت امام پشت سر امام میاد، نه گفته 12 امام. خب این 12 امام هم تا سال 250 بودن، بعدم التماس دیگه امامی نیست، وقتی که امامی نیست در حقیقت خود پیغمبر کار رو به شورا سپرده. حرف درسته؟ چرا؟ بخاطر که آقا، آخه پیغمبر همون پیغمبری که گفته است که این امامان 12، همون پیغمبر گفته که خاتم اونها، آخرین اونها زمین را پر از عدل و داد میکند، غیبت طولانی دارد، عمرش به درازا میکشد، اگر یک روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد اون روز انقدر طولانی خواهد شد که او بیاد. مثلا این چیزایی که شما میگه حرف رو هواست، نه با عقاید همین جور که خودت گفتی، نه با عقاید شیعه جور در میان، نه با عقاید سنی جور در میان، نه با قرآن جور در میان، نه با عزیز پیغمبر، با هیچ جور در نمیان. فقط یه چیزیه که شما خوشت آمده از کاری که کمونیست‌ها کردن در کشورهای کمونیستی، میگه در اسلام هم همینه. خب کی گفته همینه؟ شما فقط یه مد تحت تأثیر برای جالب بوده، همونجا هم جواب نداد. یعنی جالبه در سال 46 هنوز حکومت شوروی بود، هنوز حکومت آل کاسترو جوان بود، هنوز حکومت هوشمین یا ماوت سکانگ در چین هنوز اول حکومت‌های کمونیستیشون بود. همون هم تاریخ نشون داد که اصلا جوان بود و هیچ کاری رو به دست هیچ پرولتاریا و هیچ کارگری نسپردن، خودشون حکومت کردن. حکومت‌های دیکتاتوری، پدر جد حکومت‌های دیکتاتوری عالم را روسفید کردن و خودشون سرمایه‌داری را راه انداختن. بعدی که آقای چگوارا نامه نوشت به آقای خروشچف که اصلا کلکسیون کلاهی که تو داری که فقط مثلا چند میلیون کلکسیون کلاه ارزش داره، هیچ سرمایه‌داری تو حالا نداشته، پس شما چجوری انقلابی هستید؟ چجوری طرفدار طبقه کارگر هستید؟ خودشون کاخ نشون شدن و فراموش کردن همه اون آرمان‌ها رو. اینجاست که ما میگیم که از اشتباهات دکتر شریعتی این است که در اندیشه‌های بنیادین امامت و نبوت اشتباهات اساسی داره. یکی از اشتباهات اساسیش اینه که وصیت رو اصلا توجه نکرده که آقا وصیت در واقع به معنی سلطنت نیست، وصیت در واقع به معنی حکومت نیست، که اگر امامی میگه بعد از من، مثلا فرض کنید که امام باقر میگن امام صادق امام است، این به معنی سلطنت و حکومت و کار ساسانیان نیست. اگر مثلا فرض بفرمایید که بنده درس دادم، در درس امامت هم اتفاقا پسر من هم حاضر بود و واقعا هم اون شاگرد اول شد، بعد من گفتم آقا بقیه مطالب من رو ایشون میگه و ادامه میده درس من رو، این معنیش ارث و حکومت و پدر پسری این حرف هست؟ نه. همون بحث استخلاف و قاعده استخلاف که چه کسی میتواند کار رو ادامه بده. پس ببینید در بحث خلافت هم میگیم که چه کسی باید به جای پیغمبر بنشیند؟ کسی که هنر پیغمبر از او براید. چه کسی هنر پیغمبر ازش بر، هر که هنر پیغمبر ازش بر بیاد میتواند کار پیغمبر را ادامه بدهد. درسته؟ پس وصی حقیقی کیست؟ کسی که بتواند شؤونات پیغمبر رو داشته باشد، یک، و همون شؤونات رو ادامه بدهد. یعنی باید هم علم داشته باشه، هم توانایی تعلیم داشته باشه، هم مزکا باشد، هم توانایی تسکیه مردم رو داشته باشه، هم مهدی باشه، الائمه هادیون المهدیون، هم باید توانایی ممکنه یک کسی هدایت شده باشه اما راه بلد باشه، اما بلد نباشه که راهنمایی کنه، در هر دو جنبه رو باید داشته باشه. پس این حرف آقای دکتر شریعتی است، این حرف با اصول اسلام به اتفاق فریقین شیعه و سنی جور در نمیاد و حرفی است که تحت تأثیر تأثر از جامعه سوسیالیستی کمونیستی چپگرایی به دست آمده بود. یه شعار بیشتر تا استدلال، شعاری که امروز نشان داده شد بعد از عرض می شود که 45 سال که اصلش حرف بود و اصلش در همون جوامعی که آقای شریعتی میگه بیاید مثل اونها که همچین کار قشنگی کردن. پس اسلام هم لابد میخواسته همون کار رو بکنه که یک دوران موقت وصایت داشته باشه 250 سال، بعدش امت خودشون بتوانن امامشون رو انتخاب کنن. ما میگیم بعد از 250 سال هم امام 12 امام است، زنده است و امامت به انتخاب شورا نیست. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.